شرایط جامعه خود ما هم بومی شده باشه موضوع. لازمه اونها یک بار دیگه مرور بشن و هم نمایندگان محترم مجلس که در کمیسیون انرژی هستن، هم بخش خصوصی که درگیر موضوع مصرف یا بهینه‌سازی و مدیریت انرژی هست، اونها هم حضور داشته باشن و مسئولین دولتی که وظیفه اصلی رو به عهده دارن. اگر اینها شروع خوبی که در سال 99 بوده با مجلس جدید و استمرار همکاری گذشته هم بوده، این کار در سال 1400 هم دنبال بشه، ما از جنبه‌های مختلف میتونیم بررسی بکنیم، قوانین قبلی رو بازنگری بکنیم، اگر نقصی درشون باشه در همین 1400 اینها رو برطرف کنیم یا در بودجه 1401 پیشبینی‌های لازم رو بکنیم. ولی من تأکید میکنم مقدمه اینها هماهنگیه که بین سه بخش عمده، یعنی مجلس، دولت و بخش خصوصی، در این زمینه به عمل بیاد و اجرایی بشه.
بله آقای دکتر عباسی، نکته‌ای که وجود داره اینه که دوستان معتقدن تا زمانی که ما وزارتخونه‌های متعدد و متفاوتی داشته باشیم در حوزه انرژی، مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، تا زمانی که ما یک نهاد بالادستی وجود نداشته باشه تا نظارت عالیه داشته باشه بر تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخونه‌هایی که در حوزه انرژی فعالیت می‌کنن، ما نمیتونیم به اون مقصودمون که بهینه‌سازی مصرف هست برسیم. قبول دارید این رو؟
این حرف میتونه درست باشه، مشروط بر این که ما شتاب زده عمل نکنیم، یعنی یه دفعه چند نفر بشینن یه طرح بدن در مورد ادغام وزارتخونه ها بدون این که این مراحل آزمایشی خودش رو طی کرده باشه. یعنی من فکر میکنم بهتره که اون خصوصی سازی کلی انجام بشه در یک بازه مشخص و بار دولت و تصدیگری دولت کم بشه تو این موضوع. یعنی هر قسمتی که میتونه طبق اصل 44 واگذار بشه به بخش خصوصی، این کارا انجام بشه، تصدیگری دولت کاهش پیدا کنه، بعد در یک فرایند و بازه معقول نظام حقوق دستمزد و ساختار وزارت
خونه
هایی که قرار ادغام بشن با هم یکی بشن.
آقای دکتر عباسی، میدونید مشکل کجاست؟ من قبول دارم که هیچ تصمیمی نباید شتاب زده در کشور گرفته بشه، این عقلانی ترین صحبتی هستش که احتمالاً هممون هم بهش واقف هستیم. اما نکته اینه، در شرایطی که پارسال در تابستان گاز و در زمستان برق به مشکل خورد به خاطر بحث مصرف، در شرایطی که ما هر سال تابستان به مشکل آب میخوریم، در شرایطی که خیلی از وقتا هم کارشناسان میان و اعلام میکنن که آقا مصرف سوخت ما از متوسط جهانی بسیار بالاتره، خب در این شرایط آیا ما نباید بگیم وضعیت مصرفمون در کشور وضعیت سختیه و ما وضعیت ناهنجاریه به قول آقای نجفی و باید یه فکر عاجلی بکنیم؟
حالا این موضوع متفاوت شدی، وقت شما در مورد ادغام وزارتخونه های حوزه انرژی دارید صحبت میکنید، یه بار میاد در مورد مصرف انرژی صحبت.
نه، بحث قبلی بحث این بودش که یک نهاد بالادستی مثل مثلا معاون رئیس جمهور در حوزه انرژی وجود داشته باشه که بتونه در حقیقت تصمیمات متعددی که در وزارتخانه های مختلف گرفته میشه رو مدیریت بکنه و از یک کانال با توجه به شرایط کشور در حوزه مصرف تصمیم گیری نهایی رو انجام بده. این بحث قبلی بود، اما بحث الان اینه که شما فرمودید نباید عجله کرد. من میگم که توی شرایطی که کشور درگیرش هست در حوزه مصرف، آیا یه ذره نباید اتفاقا عجله داشت؟
نه، عجله هیچ وقت کار خوبی نیست، یعنی اگر با فکر همراه نباشه. ما میخوایم مشکل رو حل کنیم، یعنی بحث مصرف رو بهینه بکنیم و اینکه بیایم مدیریت درستی بر منابعمون داشته باشیم. اگر به این مقوله توجه کنیم، همین ساختار فعلی میتونه در کوتاه مدت مشکل ما رو حل بکنه، مشروط بر اینکه انسجام مدیریت داشته باشیم.
خب حضرت عالی، به من بگید که در تمام این سالهایی که بر ما گذشته ما چرا نتونستیم به اینجا برسیم؟
اما به دلیل اینکه ما انسجام مدیریت نداشتیم و بخشی قوانینمون هم مشکل آفرین بوده. من به طور مثال خیلی واضح که میتونم خدمتون عرض بکنم اینه که در سال 99 وقتی که ما بودجه 1400 رو میخواستیم نظر بدیم و تصویب کنیم در مجلس، به سیاق گذشته پول آب و برقی که جمع میشد در خزانه این رو میخواستن به هدفمندی یارانه ها بدن و سازمان برنامه بودجه روی اون تسلط داشته باشه. ببینید این یعنی هر چی که در گذشته اتفاق افتاده و وزارت نیرو رو با مشکل مواجه کرده بود در 1400 هم همین اتفاق بیفته و یا عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی که وجود داشت. خب ببینید وقتی که یک معاون رئیس جمهوری به تکالیف خودش که قانون بهش دیکته میکنه عمل نمیکنه و هیچ کس کارش نداره، وقتی مجلس وارد میشه و ماده 34 آیین نامه مجلس رو اجرایی میکنه، ببینید اون موقع یه دفعه شتاب زده میان و پول وزارت نیرو رو بهش میخوان بدن. 10% طلبش رو یا 10% بدهیش رو به پیمانکارا میان در اختیارش میذارن.
بله.
پس ببینید مجلس کار خودش رو درست انجام نمیداد در گذشته. ولی سال قبل که مجلس جدید شکل گرفت، خب ما وقتی ریشه یابی کردیم که مشکل وزارت نیرو در تامین آب و برق و مصرف چیه، دیدیم خب بودجه لازم در اختیارش گذاشته نمیشه که پول پیمانکاراشو بده و اونا کارشون رو انجام بدن. با یک حرکت مجلس این توجه سازمان برنامه بودجه جلب شد و وزارت نیرو. نکته دیگه این بود که ما بیایم مسیر دریافت بودجه رو برای وزارت نیرو تغییر بدیم، یعنی هدفمندی یارانه‌ها رو کنار بذاریم، خزانه مستقیم پول وزارت نیرو بده. این اتفاقی است که در 1400 میفته.
آقای دکتر عباسی اجازه بفرمایید آقای سیفی نکته‌ای دارن درباره فرمایشات شما، بشنویم با هم دیگه ببینیم بله که
بله. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خدا قوت، انشالله که موفق باشین. من در رابطه با نظارت مجلس، چون شما فرمودین، ضمن اینکه صحبت شما رو تایید میکنم، به یه قانونی اشاره میکنم. قانون رفع موانع تولید ماده‌ای داره به اسم ماده 12 که طی اون اگر کسی سرمایه گذاری کرد و انرژی رو بهینه کرد، اون انرژی یا مبلغ اون به اون سرمایه گذار تعلق میگیره. ما در این راستا تو کشور چیزی حدود 116 میلیارد دلار، همونطور که مطلع هستید، مصوبه شورای اقتصاد داریم برای انواع و اقسام کارهایی که منجر به صرفه‌جویی یا جایگزینی سوخت‌های ارزون با سوخت‌های گرون میشه، در نتیجه اقتصاد انرژی رو بهتر میکنه یا بهینه‌سازی رو ایجاد میکنه. از این مقدار که سه وزارتخونه نفت و نیرو و سمت درگیر هستن، چیزی حدود فقط 15% طی 6 سال گذشته کار انجام شده و گزارش های مجلس و من مطلعم در داخل کمیسیونم مطرح شده، نشون دهنده ضعف در اجرا است. و خب نظارت مجلس میتونست در از همون ابتدا که سال 93 این کارا شروع شد بیشتر و بیشتر باشه. هر 6 ماه هم قرار بود که این گزارش بشه و خب این نظارت ها میتونست تقویت بشه و دولت رو تحت فشار بیشتری بذاره برای انجام کار، چون به این ترتیب ما هم شغلا رو از دست دادیم، هم سرمایه گذاری خارجی رو یا داخلی رو حتی من بگم از دست دادیم و هم از قانونی که گذاشته شده و آیین نامه اجرایش هم تا یه حدی هم نامناسبه خوب بهره نبردیم. این بازنگری از بالا دست از قوه مقننه محترم و کمیسیون انرژی انتظار میره. خیلی ممنونم
آقای عباسی، بشنویم جواب شما.
بله، اون ماده 12 رفع قانون رفع موانع تولید درسته و باید مجلس نقش نظارتی خودش رو در اجرا انجام میداد. اگر مقبول مونده در جاهای، خب این ضعف نظارت مجلس بوده که حتما باید جبران بشه. خب ما در بازه‌ای که گذشته، در 10-11 ماه گذشته، یه بخشی هم با محدودیت‌های کرونایی مواجه بودیم، تعطیلاتی بوده و نمایندگان محترمم نزدیک 170شون جدید بودن، قاعدتاً از مسائل گذشته خبر کاملی رو نداشتن، ولی الان قوام لازم پیدا شده در مجلس و ما چون اولویتمون بودجه 1400 بود به اون پرداخته بودیم و نتایج خوبی هم گرفتیم. من تأکید میکنم با همکاری مسئولین دولتی و بخش خصوصی و نمایندگان مجلس. ما این رو استمرار میدیم. این بخش هم از نظرات جناب آی سیفی و آی نجفی هم مثل گذشته استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که مجلس ذات قانون خودش رو انجام بده. در حال موضوع مصرف انرژی معذرت میخوام چند وجهی است، یعنی بخش عمدهش به مدیریت برمیگرده، به انسجام مدیریت به خصوص بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو که این مهم و ما از اول امسال مقرر بود شروع بکنیم، ولی متاسفانه هنوز نتونستیم دو تا وزیر محترم رو که درخواست کرده بودیم تشریف بیارن مجلس، هنوز با هم داشته باشیم این دو بزرگوار رو، و انتظار داریم هم معاون اول هم رئیس جمهور تا زمانی که به دوران مسئولیتشون باقی مونده این مهم رو از نظر دور نکنن. تابستان نزدیک، ما پیک مصرف خواهیم داشت حتما در تابستان و باید مدیریت کنن، دو تا وزارتخونه هماهنگ باشن با هم دیگه، نیروگاهامون سوخت به اندازه کافی داشته باشن و برقی که لازمه تامین بشه. ما هیچ به اصطلاح وقفه‌ای در صادرات برقمون نباید انجام بشه، چون این روی دیپلماسی اقتصادی ما تأثیر خواهد گذاشت. همه چیزو گردن مردم نندازیم، مردم آمادگی همکاری کامل رو با دولت و نظام دارن. هر جا که ما بهشون مراجعه کردیم و مسئله توضیح داده شده مردم فهیمن، کار میکنن. مشکل در مدیریت و اجرا هست. منابع هم الحمدلله به اندازه کافی داریم، هر جا هم که کمبود باشه و شفاف به مردم گفته بشه مردم همکاری های لازم رو خواهد کرد، و همینجور که تحمل کردن سختی ها رو در این سالهای گذشته، در آینده هم اگر بدونن که منافعشون در تحمل سختی ها، حتما همکاری خواهند کرد.
درست. آقای دکتر، آقای نجفی هم نکته ای رو داشتن، اجازه بدین که نکات ایشون رو هم بشنویم خدمت شما، بعدش برای جنبندی پایانی بحث با حضرت عالی باشیم.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، ارادتمند شما. آقای دکتر، مستحضرین واقعا یکی از مترقی ترین قوانینی که در کشور در طی چند سال اخیر مصوب شد در توسط مجلس محترم، در واقع همین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هست و ماده 12ش رو خود حضرت عالی کاملا بهش واقفین. ولی چند تا نکته های دکتر وجود داره، بعد اونها رو بهش توجه ویژه بکنیم. یکی این که ما چه در برجام موفق بشیم یا نشیم، با آمریکا توافقی داشته باشیم و تنش زدایی بشه یا نشه، و هر کسی که رئیس جمهور بشه، صورت مسئله بزرگ کمبود گاز و چالش های پیش رومون در حوزه کمبود آب، کمبود گاز و کمبود برق رو به طور جدی خواهیم داشت. من از حضور حضرت عالی استدعا دارم، منتظر عمل هیچ کدوم از آقایونی که دوران خدمتشون در دولت آقای روحانی داره تمام میشه نباشید. شما امروز میتونید آقای دکتر نقش آفرین باشین و یک نقش تاریخی رو ایفا بفرمایید. استدعا دارم وقت بیشتری بذارید، تأکید کمیسیون انرژی مجلس رو روی ماده 12 قرار بدین، سیاست‌های تشویقی رو که ما به شما پیشنهاد دادیم از طریق بخش خصوصی به اتاق بازرگانی بهش توجه ویژه بفرمایید و فرصت بذاریم برای اینکه این رو هر چه زودتر عملیاتی بکنیم. ما نمیتوانیم به مردم بیشتر از این وعده بدهیم. عملکردها در سطح کشور عملکردهای غلط جوری شده که بخشی از اعتماد ملی ما کم شده، و الان امروز ما نیاز به بیشتر از یک انتظار از مردم داریم. بایستی سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های تشویق برای سرمایه‌گذاری رو هر چه سریع‌تر تبیین بکنیم، و اینکه دو تا وزیر رو نمی‌توانیم دعوت بکنیم، این نشون دهنده این هستش که آقایون مایل نیستن. چون با شما درداشنا هستم آقای دکتر، درد دل دارم می‌کنم. حضرت‌های رو بنده ارادت ویژه دارم، از نیت پاکتون، از تلاش‌های مجدانتون مطلع هستیم، و علاقه شما به همین اهتمامی که به بخش خصوصی دارید و حتی دو روز پیش شما مهمان ما بودین در اتاق بازرگانی، اینا همه مبین این هست که شما میخواهید که این اتفاق بیفته. لذا از محل همین تریبون از شما خواهش میکنیم خود شما آستین بالا بزنیم، وارد این گود بشیم و مطالبه گری بفرمایید. ما هم به عنوان هم بخش خصوصی هم به عنوان بخشی از مردم ایران که نماینده ما هستین، شما پشتیبانی میکنیم که این اتفاق رو به طور جد شما مطالبه گری بفرمایید. در غیر این صورت مسلم بدونید منتظر شدن بجز چالش بجز عذاب برای کشور و جامعه و مردم هیچی نخواهد داشت. سپاسگزارم.
آقای دکتر عباسی در خدمت شما هستیم، جنبندی بفرمایید فرمایشاتتون رو با توجه به نکاتی که آقای سیفی و آقای نجفی بهش اشاره داشت.
فرمایش برادران عزیزمون بسیار متین و درست هست. ما باید بدونیم که حوزه اجرا حوزه بسیار مهمی و به این نکته باید توجه بکنیم. حالا که در سال پایانی دولت هست و انشاءالله دولت جدید در آینده شکل خواهد گرفت، انتخاب مردم تو این زمینه میتونه بسیار مؤثر باشه که افرادی سکان دستگاه اجرایی رو در دست بگیرن که به این امور مهمی که دوستان فرمودن توجه بکنن.
درست.
ما در اینه که منابع خوبی داریم، کمبود هم داریم. مثلا در گاز ما به هر حال جزو کشورهای درجه 1 و 2 هستیم از نظر منابع گازی و بعد نفت هم اضافه کنیم درجه 1 هستیم فعلا، ولی آیا از این درجه 1 بودنمون استفاده میکنیم؟ آیا ما یک کشور نفتی و گازی هستیم؟ دارا بودن منابع کافی نیست. اینکه این منابع رو چطوری کشف کنیم، استخراج کنیم و بهره برداری کنیم مهم هست.
به هر حال
توی این موضوع
بله صداتون رو دارم جناب آقای.
توی این موضوع بسیار مهم است که ما بیان مدیریتمون رو در بخش انرژی تصحیح کنیم.
بله.
و گریزی نداریم جز اینکه به جایی که افراد سیاسی انتخاب بشن، افراد تخصصی انتخاب بشن و اجازه بدیم که بخش خصوصی مثبت و دلسوز ما بیشتر بیاد کار بکنه و در حل مشکلات کمک بکنه.
درست.
در اینه که ما در بخشای دولتیمون هم بسیار افراد متخصص و دلسوز و متعهدی داریم.
بس.
که اگر به اینها میدان داده بشه و از مدیریت‌های طایفه‌ای و قبیلگی دوری بکنیم، مطمئناً ما در کوتاه مدت مشکلات کشور رو حل خواهیم کرد. در این راستا لازمه که ما در بخش بالادستی صنایع نفت و گازمون بسیار دقت بکنیم، سرمایه گذاری لازم رو انجام بدیم، چه از سرمایه های موجود کشور استفاده بکنیم، از مدیریت موجود استفاده کنیم، چه اینکه ترغیب کنیم خارجی ها رو که بیان سرمایه هاشون رو بیارن تا ما تولیدمون رو بتونیم افزایش بدیم. از اون طرف مصرف رو هم فقط گردن مردم نندازیم. ما تا بخاری های استاندارد تولید نکنیم، تا کولرهای کم مصرف تولید نکنیم و نتونیم کولرهای آبی رو در جاهای جایگزین کنیم با کولرهای کم مصرف برقی که مصرف آب رو کاهش بدیم، به خصوص در فصل تابستان، یعنی کلن استاندارد کردن وسایلی که گازسوز هستن، تا راندمان نیروگاه رو بالا نبریم.
بله.
و سیاست‌های تشویقی برای نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی قرار ندیم که اینها راندمان نیروگاه رو بالا ببرن که برق بیشتری بتونیم تولید بکنیم، ما مشکل رو نمیتونیم حل بکنیم.
ولی
مدیریت مسئله اساسیش، به اون باید بپردازیم.
بله.
و این قابل اینکه حل نشه نیست، حتما قابل حل.
بله.
و با همدلی و همراهی حتما به نتیجه خواهیم رسید
انشاءالله. آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خیلی ممنونم ازتون که با گفتگوی علمی رادیو گفتگو همراه بودید. خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. آقای سیفی عزیز، صحبت‌های پایانی شما را بشنویم ظرف 1-2 دقیقه.
بله، همونطور که ملاحظه فرمودین، الان حتما دیدید که جناب آقای دکتر عباسی نکاتی رو گفتن. این نکات انقدر همش هم درسته، ولی انقدر از کل یه بخششه که همونطور که گفتن وجوه مختلف این موضوع که شما دست روش گذاشتید انقدر زیاده که اینا فقط نقاطی از اون بود.
درست.
و من برای اینکه کلان نگاه بکنیم، ضمن اینکه همه اون صحبت رو قبول دارم، از بخش مردمش، بخش مدیریتش، بخش ساختار، بخش نظارت، نکتم اینه که ما یه اصلاح ساختار لازم داریم. ساختار که درست شد ما سیاست ها و آیین نامه های اجراییمون رو یه بازنگری سری بکنیم. این دوتا موضوع شاید کلن 6 ماه هم وقت نبره.
بله.
بعد بیاییم با این ساختار خوب و با این رویه های مناسب و قوانین مناسب و چیدن آدم های مناسب این کار، این اکوسیستم رو درست بکنیم برای بهینه‌سازی، جوری که بتونیم سالی انشالله برسیم به افق 45 میلیارد دلار در سال بهره‌وری و ایجاد ثروت برای مردم. و شما دقت بفرمایید، این ثروت وقتی برگرده توی جامعه به شکل شغل، به شکل تجهیزات بهره‌ور، پنجره دوجداره، بخاری کم مصرف، ساختمان کم مصرف، اینا یعنی تکنولوژی، یعنی ایجاد اشتغال بالغ بر 3 میلیون فرصت شغلی نیروی متخصص میشه ایجاد کرد. با این، با همین یک موضوع، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، شما میتونید کشور رو رتبهشو از اینی که هست چند ده رتبه بیارید بالا. درست. و به این ترتیب ریشه‌کنی فقر و بالاخره مشکلات اقتصادی خواهد بود
انشالله. آقای نجفی، صحبت نهایی شما رو هم بشنویم لطفا.
من استفاده میکنم از بیانات آقای مهندس سیفی. آقای مهندس سیفی شعار بسیار مهم داشتن از گذشته که ما همیشه شاگردی ایشون رو کردیم و درس خدمتشون پس دادیم، و اون این هست که بزرگترین استراتژی تولید انرژی در جهان کاهش مصرف انرژی است. شما به جای اینکه میلیاردها تومان و دلار خرج کنین تا یه نیروگاه ایجاد بکنین، کافیه یک مقدار صرفه‌جویی بکنید. پول اون ایجاد اون نیرو صرفه‌جویی شده، انرژی صرفه‌جویی شده. لذا ما اومدیم در بخش خصوصی، خوشبختانه در این چند ماه گذشته دولت یه مقدار نرمش نشون داده، معاون اول رئیس جمهور نسبت به این قضیه اهتمام ویژه ورزیده، و ما اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی رو تعریف کردیم. شرایطش کاملا آماده است، بسترش آماده است، تا بخش خصوصی، تا سرمایه‌گذارها، تا همه و همه و همه، همه رو وارد این در واقع تجارت سالم و زیبا بکنیم که هم کاهش کربن ایجاد میکنه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم ثروت آفرینی ایجاد میکنه. ما امیدوار هستیم که دولت بعد با همراهی مجلس فعلی اجازه بدن تا اوراقی که قانونن تعریفش در قانون شده، هیچ مشکلی نداریم، ما هیچ مشکل قانون گذاری نداریم، عملا الان فقط مشکل اجرا داریم، اجازه بدن تا اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی رو ما عملیاتی بکنیم، و با این روش میتوانیم همت جامعه رو با انگیزش اقتصادی همراه بکنیم. این که ما الان به جامعه بگیم جامعه کم مصرف کن، به خودت فشار بیار، از اون طرف من تو نیروگاهام راندمانم پایین باشه، من سرمایه گذاری در ارتقای کیفیت نیروگاهام و ارتقای کیفیت پالایشگاهام نکنم، این حرف قشنگی نیست. دیگه خریدار نداره، دیگه جامعه به این مسائل روی خوش نشون نمیده، و ما هم نباید از جامعه انتظار داشته باشیم که در مقابل عمل انجام نشده جامعه از خودش عمل مثبت انجام بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، و جناب آقای نصرت الله سیفی، رئیس اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مشاور عالی فدراسیون صنعت نفت ایران. از هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. از شما مردم هم که ما رو شنیدید در رادیو گفتگو و گفتگوی علمی سپاسگزارتونم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
موج دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 132 بخونید.
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. فردا را امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر همراهان گرامی. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان بودیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. امیدوارم پسندیده باشید برنامه‌ها رو و فرصت داشته باشید با بخش بعدی همراه بشید. زمینه که دعوت میکنم با هم مشق شیدایی رو بشنویم. به اتفاق همکارانم در این بخش از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شب آرومی رو براتون آرزو مندیم. در پناه خدای بزرگ و مهربون باشید. بدرود.
آقا چیزی نمونده برسن. الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم. من خودم می‌نویسم. یه قلم